از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. به مناسبت روز جهانی پناهنده، امروز مراسمی در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد. مسئول کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد در این مراسم از خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان افغان تشکر و قدردانی کرد. خانم ماها کاشور گفت جمهوری اسلامی ایران بعد از ترکیه دومین کشور مهاجرپذیر در جهان است و در حال حاضر پذیرای چندین میلیون پناهنده افغانستانی است. و ای افزود در حال حاضر بیش از 800 هزار دانش آموز مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند و باید از خدمات ایران تشکر کرد. کاشور بیان داشت مهاجرین افغانستانی از خدمات درمانی خوبی هم در ایران بهره مند هستند. هادی طباطبایی معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی هم با اشاره به خدماتی که جمهوری اسلامی ایران برای میلیون‌ها پناهنده افغانستانی ارائه کرده گفت اگر نهادهای بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر و پناهندگان را دارند به وظایف خود عمل کنند، رسیدگی بیشتری به وضعیت پناهندگان در ایران خواهد شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییتی نوشت حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار با بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان در کابل در مورد افزایش همکاری‌های ریلی با افغانستان اعلام آمادگی کرده است. کاظمی قومی گفته جمهوری اسلامی ایران در بخش تکمیل راه آهن خاف‌هرات آماده همکاری با افغانستان است. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت طالبان با بازدید مهندسان و تیم فنی ایرانی از بند کجکی و منطقه هیرمند موافقت کرده است. حسن کاظمی قومی در مصاحبه با تلویزیون ایران با تاکید بر اجرای معاهده هیرمند در مورد حقابه ایران از رود هیرمند افزود ماهواره‌ها نشان می‌دهند که آب به اندازه کافی در پشت بند وجود دارد، اما طرف طالبان می‌گوید با کم آبی مواجه هستیم و بخشی از بند در دوره 60 ساله رسوبات گرفته که تصاویر ماهواره‌ای آن را به صورت آب نشان می‌دهد. فضا به سمتی حرکت می‌کند که اگر آبی باشد وارد خاک ایران شود. کاظمی قومی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت در کنار مشترکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان، از نظر اقتصادی هم روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد و افغانستان یک بازار مناسب برای صادرات ایران است.
ما فارغ از اینکه دو کشور همسایه با یک مرز طولانی مشترک و دارای مشترکات دینی، مذهبی، یک رابطه کهن تاریخی بین دو ملت، حوزه تمدنی، از منظر اقتصاد و تجارت افغانستان یک بازار تجارت خوب در حوزه صادرات ما هست. به عنوان یک بازار باید روش حساب کنیم، توجه کنیم، ساختارها و قوانین متناسب با توسعه روابط تجاری و اقتصادی رو باید ایجاد کنیم. شما اگر نگاه میکنید در بین کشورهایی که ما صادر میکنیم جزو کشورهای اول است. در طی این سال گذشته میزان روابط تجاری دو کشور عدد 1.8 میلیارد دلار بود، در حالی که افغانستان بیش از 70% درآمدهاش که عمدتاً درآمدهای خارجی بود از بین رفت. اما ما در بین کشورها رقم اول رو داریم، یعنی در مسئله تجارت غفلت نکردیم. پس به عنوان یک بازار، نه اینکه حفظش کنیم، این رو باید تقویت کنیم و توسعه بدیم. مسئله دوم، افغانستان میتوانه به عنوان یک اقتصاد مکمل برای ما عمل کنه. به چه معنا؟ افغانستان دارای ذخایر و معادن بزرگی است. در حوزه کشاورزی هم همینطور، از جهات آب و هوایی و سرزمینی بسیار غنی است. امروز کشور ما در حوزه صنعت فولاد میخواد در سال 404 مثلا 55 میلیون تن فولاد تولید کنه. این نیازمند به سنگ آهن، افغانستان بهترین معادن سنگ آهن رو داره. خب در طول این بیش از 14 جنگ بوده، اشغالگری بوده و میبینید که اقتصاد افغانستان ویرانه شده امروز. پس به عنوان یک اقتصاد مکمل ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. یا فرض کنید شما در حوزه کشاورزی، به هر حال کشور ما اگرچه این چیز خوبی نیست، در جهت تأمین کالاهای اساسی ما مجبوریم بخشی از نیازمندی‌های کشور رو از خارج وارد کنیم، از استرالیا تا برزیل. و اگر ما یک شرایطی فراهم کنیم در حوزه کشاورزی در افغانستان، بگوییم مثلا ما خرید تضمینی 5 میلیون تن محصولاتی که نیاز داریم، شما مجبوری بخش از کالای اساسیت رو از برزیل بیاری، از امریکای لاتین، از استرالیا بیاری، کشورهای دیگه، از کشورهای آسیای مرکزی. خب ما از افغانستان اگر بتوانیم کار بکنیم، یعنی یک تعامل در حوزه کشاورزی افغانستان اگر کمک کردیم که هم تأمین نیاز کند و هم بتوانه بخش قابل توجهی از اراضی که امروز مواد مخدر تولید میشه اونو جایگزین کنیم، این اشغال زایی صورت بگیره، افغانستان بتوانه صادر کنه محصولات کشاورزیش رو. خب ما الان سالهای زیادی است که الان داریم مبارزه با قاچاق مواد مخدر میکنیم، هر سال شهید میدهیم. حالا اگر این زمین ها آمد تبدیل شد به کاشت کالاهای اساسی، این به نفع کشور ما هست. خب پس از منظر اقتصاد مکمل افغانستان باید برای ما نقش آفرینی کنه.
کاظمی قومی بود، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از ارائه تسهیلات ویژه برای صدور ویزه تجاری به شهروندان افغانستان خبر داد. این سفارتخانه در حساب توییتر خود نوشت: در راستای تقویت تجارت بین ایران و افغانستان، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور آمادگی صدور ویزه کثیرالمسافرت با تسهیلات ویژه را دارند. تجار افغانستانی می توانند با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های ایران در افغانستان و ارائه مدارک لازم ویزه تجاری را در اسرع وقت دریافت کنند. شما شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نشستی تحت عنوان مسئله مهاجرین افغانستانی، مرزهای امید و نگرانی پیشتر در تهران برگزار شد و در آن پیرامون مسئله مهاجرت و نکات مثبت و منفی آن صحبت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مهاجرین افغانستانی در ایران تأکید شد. حمید بوالی، فعال حوزه مهاجرین، روزنامه‌نگار و از برگزار کنندگان این نشست، در گفتگو با ما در مورد این نشست گفت: مباحث خوبی در سطح کلان و حوزه حکمرانی در ارتباط با مهاجرین افغانستانی در این نشست مطرح شد.
مباحث خوبی مطرح شد، یه مقدار در واقع مباحث کلان و روی حوزه حکمرانی در واقع مطرح شد. اینکه ابتدای بحث در واقع از سخنرانان خواسته شد که راجع به این موج جدید مهاجرتی بعد از به حکومت رسیدن طالبان صحبت کنن، که دوستان نظرات متفاوتی داشتن، اما فکر میکنم که نظر غالب این بود که سیاست ایران در مواجهه با این موج مهاجرتی جدید، با وجود اینکه این اتفاق قابل پیش بینی بود، تمهیدات لازمی برای اینکه مدیریت و کنترل بشه این ماجرا صورت نگرفت. هرچند که بعدش اقدام قابل توجه وزارت کشور و اداره اطلاعات در دادن برگه‌های سرشماری رخ داد و تا اندازه‌ای این نقص جبران شد، اما میتونست در واقع با مدیریت بهتر و ساماندهی دقیق‌تر مهاجرین جدید ورودی اتفاقات خوبی رخ بده. علاوه بر اون، علاوه بر بحثی که راجع به چگونگی مواجهه ایران با موج جدید مهاجرتی رخ داد، نگاهی هم شد به سیر تاریخی در واقع سیاست‌های مهاجرتی ایران، که حالا دوستان در واقع هم نکات مثبتی و هم نکات منفی رو اونجا بیان کردن که دوستان مهاجری هم در واقع اونجا بودن و اظهاراتشون تکمیل می‌کردن. خلاصه مبحث این بود که دوباره تاکید بر این شد که در تمام این سال‌ها از فرصت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران به خوبی استفاده نشده و با وجود هزینه‌هایی که در واقع متحمل شده ساختار بابت وجود مهاجرین افغانستانی در ایران، اما نتونسته از این فرصت به خوبی بهره ببره و بهره در واقع این فرصت رو بعضن کشورهای اروپایی بردن. به نقدها و مسائل و مشکلات در واقع ساختاری و اداری و قانونی حوزه مهاجرین اشاره شد. از جمله به این مسئله اشاره شد که یک مهاجر قانونی که در واقع داره توی ایران زندگی میکنه و یک دست دو دست داره توی ایران زندگی میکنه، از نظر دسترسی به امکانات و در واقع حقوق قانونی که قانون براش در نظر گرفته، عملا تفاوت خیلی اندکی با یک مهاجر غیر قانونی که دیروز از مرد وارد شده و داخل ایران اومده داره. بنابراین در واقع روی نکته تاکید شد که تمرکز قانونگذار و سیاستگذار توی حوزه باید روی مهاجرین قانونی داخل ایران باشه و اعطای حقوق قانونی و انسانی و ابتدایی در واقع مهاجرین به ایران. در کنار این به مشکلات همیشگی مهاجرین مثل سیم کارت و گواهینامه و وسط تحصیل و اینجور مسائل هم اشاره شد. بنده هم در اثنای بحث در واقع به این مسئله اشاره کردم که باید متوجه بشیم که سیاست بازگشت در واقع سیاست شکست خورده ایه. در تمام این سالها سیاست شکست خورده ای بوده به دلیل اینکه خیلی از مهاجرین افغانستانی در واقع در اینجا اقامت گزیدن، ریشه دووندن، خانواده تشکیل دادن و یک جامعه کاملا وابسته به جامعه ایران شدن. از این نظر اینکه در واقع همه سیاست‌ها را مبتنی کنیم بر اینکه این مهاجرین افغانستانی باید برگردن به کشورشون، بعضی مواقع غیر معقول جلوه میکنه.
نشست هماندیشی در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران برگزار شد. این نشست با هدف ساماندهی اتباع خارجی استان تهران در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حوزه‌های مختلفی که اتباع خارجی در آن حضور دارند برگزار شد. در پایان این نشست، فرمانداری‌های شهرستان‌های استان تهران مکلف به اخذ مجوز برای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی در حوزه اتباع خارجی شدند و تأکید شد کلاس‌ها و برنامه‌های فرهنگی که دارای مجوز نباشند غیر قانونی محسوب شده و با متولیان و برگزار کنندگان آنها برخورد می‌شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استانداری قم ایران درباره جزئیات جدید از صدور کارت هوشمند مهاجرین گفت اجرای این طرح در آینده نزدیک و احتمالاً ماه آینده و پس از معرفی یک اپلیکیشن آغاز خواهد شد. علی اکبر زارعی افزود پس از معرفی اپلیکیشن در مرحله اول اتباع خارجی دارای کارت آمایش باید وارد آن شوند و مشخصات خود را وارد کنند. سپس این اطلاعات با اجرا در سامانه وزارت کشور راستی آزمایی می شود و پس از آن بانک سپه به عنوان عامل صدور کارت هوشمند مهاجرین برای اتباع خارجی کارت صادر خواهد کرد. زارعی گفت با پیگیری های سازمان ملی مهاجرت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری ایران، اجرای طرح حکمرانی هوشمند در حوزه مهاجرین در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که از این طریق میتونین با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.